Thank you. اما چیکار میکنه میره زاد دیگه میخواد ادامه بده. این اینجوری نیست که حتما شما بگی که باید این مرد که الان 100 ساله شده حتما باید خانومش 100 سالش بشه. نه، خانومش سال 60 سال 70 سال 80 سال به رحمت خدا. بالعکسش هم شما هست، خانومی مردش فوت میکنه عرض به خدمتتون که میره ازدواج میکنه، شوهر میخواد ادامه زندگیشون. این رشته طبیعی امام علیه السلام 1000 سال 1200 سال مثلا عمر داره، سر یه سالی همسرش از دنیا رفته، برای اینکه ادامه حیات نیاز به همسر داره میره همسر دیگری اختیار کنه شده. چیز خاصی نیست. من نمیدونم برای بعضی ها چرا حرف خیلی حرف درشتیه، مثلا چرا خدا خدا مرگم بده مگه میشه همچین چیز شده؟ خودی نیستش دارو خودی دارو میکرده. مثلا خانوم اولش مثال میکنه 80 ساله شده به رحمت خدا برد رفته مثلا یه خانوم دیگه ای گرفت، چون بناس خدا هم برگه که این حالاله ها باش نمیتونه بدون زن باشه. چرا نمیتونه بدون زن باشه؟ نه اینکه اون نمیتونه بدون زن تحمل بکنه، یعنی که خودش تربیه که به ما میزنه و میگه که باید ازدواج بکنید، ازدواج سنت پیغمبر هست، اول باید خودش چیکار کنه؟ حالا به یک بار به دو بار به هر چی حاضر بکنم مشکلی نداره. نیازی هم نیستش که حتما خانواده‌اش هم همه بشناسن. نه خیلی من تو مبحث توضیح دادم، اگر گوش کردی کار کننده نبود از خدمت که رجوع کنید من برای تو توضیح خواهم داد. چند تا لغت باقی و یاقی و تاقی اینا نوشتن که جبت اینها چه تفاوتی داره. ببینید ما اگر بخوایم اینجا بحث لغوی بکنیم یا چیزایی که شما میتونید خودتون جوابشو پیدا بکنید، ما اینجا پشت تلیفون بگیم هم وقت دوستانمون، چون ویدیو کنفرانس داره میشه الان به صورت زنده چند تا جلسه دارن بحثو میگیرن، وقت اونا هم طلب میشه، وقت این دوستان هم طلب میشه. اینا رو خودتون میتونید به کتاب جامعه فرهنگ لغت یا کتاب قاموس قرآن اگه واژه قرآنی باشه رجوع بکنید، اونجا معانی مفصلا و دقیقش رو نوشته. نیاز نداره که من برای شما بگم. بعد نوشته که یه چیزی هم پایینش برای بنده نوشته، نوشته شما اگر در زمان صالح نبی علیه السلام بودید جریان شطور را قبول میکردید؟ بله من قبول میکردم. سوال بعدی این که برای ظهور حضرت مردم باید به بنبست برسه. آها اینو من میذارم آخر سر خود مفصله ببخشید توضیح میدم. نوشتن چرا کلاس مهدویت در کانون برگزار نمی کنید؟ من به نظرم ایشون مثل عزیر پیغمبر چند سال خواب بوده، چون این بحث رو مطرح کرده. دیویدیش الان موجود هست، حتما سایت هم هست دیگه، تلگرام هم هست باشه قبله اونجا هست، میتونید هم تو سایت بگیرید هم سیدیش هست. چند جلسه از بحث مهدویت؟ یک جلسه بحث مهدویت، یعنی بحث امامت خاصه ما بهش میگیم. مهدویت بحث کردیم، بحث بسیار مفصل و جالبی هم هست، حتما گوش کنید. بعد نوشتن آیا این موضوع که جسم ما در آخرت با این جسمی که در دنیا داریم تفاوت دارد؟ نه جسم میگیم هیچ تفاوتی هم نداره، و همین جسمی که الان شما دارید لحظه ای که ما داریم اما لحظه ای که میمیریم با چه حالتی میمیریم؟ با هر حالتی که هست، یعنی همون جوری که بودیم. دقت بکنیم همین طور که ما میمیریم با همین جسم میریم داخل خاک، داخل قبر. حالا استثناءات رو میذاریم کنار که بعضی از جسمشون سالم میمونه، برای اینا میذاریم کنار. ما به صورت عام و علمیش اینه دیگه، عقلی و علمیش اینه، این جسم داخل خاک کلن میپوسه، یعنی خاک میشه، تبدیل به خاک میشه. دقت بکنید تبدیل به خاک میشه. خب روز قیامت خداوند متعال همین جسم رو در خاکی که مرده هست همین جسم رو دوباره خواهد، یعنی مخشوق شد همون رو برش میگردونه به صحرای محشر با همون خصوصیاتی که داشت. بعضی از فلاسفه مثل ملا صدرا که دید که مطلب رو نفهمیدن این بنده گفت، اونای دیگه هم اومدن حرف زدن که اینو شما که جوان هستید یاد بگیرید. مثلا اومدن صحبت کردن گفتن چون ملا صدرا مثلا این آب بهش تمام امعا و احشاء اینها رو بهشتی میکنه. وقتی مخاطبت مثالش بهشتی میکنه یعنی چی؟ یعنی دیگه این کلیه ها که مثلا نمیدونم چی بهش سازگار نبود چی بهش سازگار بود دیگه نیست، این همه کبد بهشتی میشه، کلیه بهشتی میشه، ریه بهشتی میشه، قلب بهشتی میشه، اجزا پوست بهشتی میشه، سلول ها بهشتی میشه، مولکول ها بهشتی میشه. اینا هم با اون چه که در بهشت به نعمت ها متنبه میشه سازگاری پیدا میکنه. این مسئله هم روایتش هم هست، احادیثش هم هست، مشکلی هم داره. اگر کسی هم که من آن دیدم بعضی از روحانیون متاسفانه این مطالعهشون سر منابرم میان اینا رو میگن یا یکی تو مسجد میگن که این اشتباه بدون اینکه مطالعه داشته باشه. شنیدم که یکی آورد اونجا یه بارانی پرمید، منم تلفنی با ایشون صحبت کردم، ظاهرم به این میگفتش که در قیامت فقط روح محشور میشه. این حرف غلطیه. اصلا چندین آیه در قرآن داریم که دلالت دارد بر اینکه هم روح هم جسم با هم محشور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا آیه شده جمع عذاب شدنه همین عرض و خدمتیم که معذبینو به دوزخ اونجا میخواد کل لما نظر جد جلود و هم بدلنا هم جلود هم غیر آده یزوخ العذاب. به نظرم خوده نسا باشه میفرماید اونه که معذب به عذاب هم میفرماید روز قیامت که میشه اینها وقتی که پوست و گوشتشون میسه و از بین میره به اراده خدا در ثانیه ای اینها دوباره پوست و گوشت میروید تا عذاب اینها منقطع نگردد. روح که پوست و گوشت نداره مرد انسان خوبی یه بار بخواست این آیه رو بخونید و بعد به خود من باید روح که گوشت و پوست نداره که این که میگه گوشت و پوست میروید آیه قرآنه دیگه بوداره میگه با این روح گوشت و پوست و گوشت میروید برای کسی قیامت رو داره میگه وقتی مخلط معذب شده به عذاب اعدام. در تنعمش هم همینطور مثلا میگه عسل بهشتی میخورن میوه ها رو استفاده میکنن، خب روح که عسل نمیخوره، روح که نه چیزی استفاده میکنه. یا اینکه مثلا نعمت های دیگر رو بهشتی استفاده میکنن چی کنم تکیه میدن متکلین علیه ها متقابلین عدوف و علیه هم بلدان و مخلط و روح که تکیه نمیده آخه مرد حسابی این مال جسمه. از هم با روحشون هم با جسمشون چه بهشتی ها چه دوزخی ها فرقی این بازی و این هم یه سلوات بفرستی نوشته که دو قلوهایی که یکی 50 سال عمر کرد و دیگری 150 سال عمر کرد اینا کدام هستن؟ اینا دو برادر بودن که یکیشون پیغمبر بود یکیشون هم ظاهرا هم پیغمبر نبود، که یکیشون عزیز بود و یکیشون عزیز بود، که عزیز برای یهودی ها خیلی مقدسه برای اینکه طبق آیه قرآن ما عزیز پیغمبر بود و از خداوند خواست که بهش نشون بده چجوری این جسمی که خاک می شود را ای خدا چجوری اینو محشور خداوند این آیه شنگه شروع میشه او کلت این من را علا قریت این وقتی خوابیت و علا روشه ها به یک جایی رسید دیدش که همه قریه عذاب الهی نه بدای الهی عذاب الهی آمده قریه اینها همه داغون شدن عبین رفتن. این سوال ذهنی برش میشه که خدایا چجوری اینها رو دوباره تو مخواهی زنده شروع کنی همه خاک شدن دید استخونا پوسته زیر این قلبا خداوند اون رو میران در حالی که اولاقی باهاش بود و عرض خدمتتونیم که شیری باهاش بود انجیرم باهاش بود غذا میخورد. خیلی جالب هست خداوند متعال 100 سال اون رو میران 100 سال چون این برادر دوقلو بودن با عزیز یه مادر دوقلو اینا به دنیا آمده بودن 50 سالش بود 100 سال نیرو بدهش سر 150 سالی که خداوند زندش کرد دیگه بلاقه و استخانهاش پوسیده بغل خودش هست بعد 100 سال شیرش دست نخورده هنوز سالمه معلومه مال باکنه یه دبنیه که پاک نبوده اینا لازم فقط بشید. هم خدا قدرتش در این نشون داد، هم در قلاغه که خاکش کرد و هم در خودش که میرانده بود. دوباره زندهش کرد، پشت و رفت و شدید او همه از دنیا رفته، همه مرده، خاله مرده، داییه مرده، عموه مرده، همه مردن رفتن. شما کجا بودی؟ او زرگ ما اینجوری میگو ای بابا اینا همه رفتن. یه واقعی مثل از خواب کفگیرم این میرانده شد، اونها به خواب رفتن. 309 سال یه قدرت نمایی که از خدا براش بعد فهمی که چی باید توضیح داد. آیه شد قرآن میتونید پیدا بکنید و ما توی بحث معاد جسمانی راجع به این آیه بحث کردیم. به نظرم تو بحث بعد را هم بحث کرده باشیم. حالا هر دو تاش هست. نوشتن چرا؟ بعد یه سوالی که بذارید من آخرش جواب بدم. حالا اینا که تو ظاهر باید بگم یه صلوات بفرستید. نوشتن که از جلسات گذشته فرمودن حالا تو بعد در کیف ما همچین چیزی گفتیم، شاید مال پارسال مثلا بوده تو بحث آشورا. حضرت مسلم رو هنگامی که میخواستن از بلندی پرد کنن رو به سمت کربلا کردن و سلام به امام حسین دادن. حال سوال اینجا که حضرت مسلم علم غیب که نداشتن، پس چطور رو به کربلا کردن و به امام سلام دادن؟ حالا من چی عرض بکنم؟ شما الان مثلا دارم به میگم بعد از اینکه سلام نماز تموم میشه میگن ما قبله کجاست؟ قبله خود محراب تو خونه ها بهتر مشخصه، میگن چجوری بلانا توالت بخواهد بسیدن، میگن طرف ها تقیده نباشه بخواهد اینا چجوری مشخصه. شما وقتی نماز اتدام شروع به قبله میگی آقا میخواییم به سمت امام رضا سلام به امام رضا بیدن. سمت امام رضا را کجا پیدا کنیم؟ مگه ذریع امام رضا بخواهد دست بدیم؟ تو خونه را کجا پیدا کنیم؟ میدونی دست به چپ امام رضا سمت و سوی امام رضا حالی نداریم. شما بایستی بالای بلندی میگی آقا سمت کوفه کدوم بره؟ کوفه همینه که من بایستم. سمت کعبه کدوم بره؟ خب من از کدوم بره آمدن؟ از مسلم، حضرت مسلم علیه السلام از سمت مکه اومد دیگه، به سمت کوفه دیگه. میگه از مکه کدوم بره؟ میگه آقا کربلا اینجا کدوم بره؟ من بعد میگه کربلا مثلا این بره، آقا مکه این بره، کوفه همینه که من توش رو میدونه سمتش بوده. اونجا انقدر شهر کوفه کوچک بود، شهر بزرگی نبود، بلندی های مرتفع مثل حالا که بود. همه خونه ها به خونه بود که اینا از خدمتون که مثلا دارن که حالا ما در بحث آشنا شاید برسیم بهش بگیم، شاید حضرت مسلم یه فرد بسیار شجاعی بود. این مثلا بعض این افراد که رو اسب نشسته بودن دارن که حالا خود درستی غلطی که تاریخ هست که کمربند اینا رو میگرفت اینها رو پرتشون میکرد، پرتشون میکرد. بعضی میفتدن روی پشت بودن، پشت بودن کوچیک بود، پشت های بلند غیر از کاخ دار و اماره و اینا ما جای دیگه قدیم نداشت. اینا خیلی واضح بود. الان هم که شما تشخیص میدید اینا تشخیص میدید به علم قیم کاری نداره. شما چه فیزن توی امام حسین تشخیص میدید تشخیص میدید حالا یه وقت قبله فرض میکنی از قبله نما استفاده ولی برای امام حسین که از قبله امام قبله قبلت و امام رضا که استفاده نمی کنی بیا هم میگه آقا سمت و سویم مشهد اون رو میگه الان به شما میگه آقا مشهد از کجا میرن بیا دیر از خوابران بده خب ایش وقت اقوای قوم که آدرس نمیدی اون چطوری تشخیص دی اصلا قبل نامه و قضبان و جزه زمین هم میگه آقا جد داشتی اون هم همین تو سابر عرض به خدمت کنیم که سلام محبت به دست فقیر رو گوش دادم اما اگه امکان دارید جمع بندی بکنید من اینو قبلا هم توضیح دادم ولایت فقیر خیلی ساده و آسونه هر مرجع تقلیدی ولی فقیر هست هر مرجع تقلیدی و هر کسی که بگه من ولایت فقیر رو قبول ندارم یعنی مرجع تقلید رو قبول ندارم و خیلی جالبه برای من که بعد میگم مثلا مرجع ما آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی هستش ولی من ولایت فقیر قبول ندارم و من خودت داری میگه من مرجع آیت الله سیستانی یعنی ولی فقیر هستی رو قبولش کردی ولایت فقیه یعنی اینکه یه فقیه در احکام عبادی شما بر شما چی داشته باشه؟ بله؟ ولایت داشته باشه که به شما ولایت فقیه داری ساده مفصل‌تر شما خواهید تو همون سیدیای ولایت فقیه که من اونجا صحبت کردم میتونید رجوع بکنید یه درنواد بکنید بعضی وقتا هم درب چوبی مثلا از بعضی خانواده ها خانواده اهل بیت اینا یه درب چوبی داشتن و فلان اونا که مستضعف تر خیلی دیگه بودن اینا بی درب خونشون بود. درون این خانه ها چون مثل حالا ماشین و موتور و اینها نیست، شما وقتی که برقا میره یک چیزی من برای شما بگم، یه سکوت عجیبی خیاب رو فرا میگیره و خونه ها رو فرا میگیره. چرا؟ چون بیشتر لوازم برقی صدایی داره. حالا تصور کنید وقتی ماشینی هم تو خیابون نباشه برقا بره، سکوت چه؟ یک سکوت عجیبی حاکم میشه که شما موقع صدا بزنی راحت تر صدا میرسه، ولی با این پنکه ها الان شما من بدونم که با صدا بزنم این تایید صدای منو نمیشنم، ولی پنکه ها خاموش باشه صدا از بیرون هیچی نیاد وقتی من صحبت کنم. همینطور قدیما وقتی مجلس روزه خونی یا سخنرانی میگرفتن که میکروفون نبود، آقایی که واعظ یا سخنران بود بدون میکروفون سخنرانی میکرد، ما زمان استاد خودمون بدون میکروفون سخنرانی میکرد توی کلاس. اینقدر سر و صدا نبود که اینا بدون میکروفون سخنرانی و صدا میرسید، اما الان اینجوری چون موقع پنکه نبود همه باد بزن دستی بود، حالا این پنکه ها نایمده بود، این در واقع وسایل سرگوشی اینجوری نبود. بلاخر این یه مرسل. حالا حضرت صدیق طاهره شما میگه آقا از نابینا حجاب میگیره، بله چون حضرت معصومه باید الگو باشه، باید کارهای ریزی رو هم که در آینده یه وقت براش حرف در میآورند اونها رو هم باید مراعات کنه. مثلا شما تصور کن نابینا میومد، صدیق طاهره سلام الله علیه موهاشو پریشون میکرد، هیچی تنش نمیکرد، یه پیرهن مثلا تنش میکرد، مثلا با یه دامن مثلا جلوی نابینا، نابینا نمیبینه، اما آیندگان چی میگفتن؟ هزار تا حرف و حدیث برای حضرت زهرا زد. حضرت باید تمام این نکات دقت بکنه که برای آینده چون الگوی همه زنها تا روز قیامت هست، باید تمام ریزه کاری های زندگیش رو دقت بکنه که به کسی بهانه و دستاویز نده. این یه مطلب، اینا چیزایی است که قیمتی دارم بهتون میگم. دوم این که حالا شما میپرسید آقا این حضرت زهرا چطوره که میخواد اینجوری بگه که سوال رو بزن ما سوال خودمون بگیم از حضرت زهرا سلام الله علیها معذرت میخوایم طلب بخشش میکنیم. میخواد بگه چرا حضرت مردم آزاد میکردن نمیذاشتن مردم بخوابن شبا؟ اصلا چنین چیزی خیلی جالبه که این تو تاریخ ذکر شده ولی به این صورت نیست. حضرت درون خونه خودش گریه میکرده، همسایه ها دائما میدیدن که حضرت درون خونه حضرت یه صدای گله ای هست، نه اینکه صدای جیغ و شیون که درد خونه رو برطرف بده. اهل مدینه همه میفهمیدن که حضرت داره جیغ میزنه، شیام اصلا همچی خبری نبود. حالا دقت کنید داستان چجوری بود، شما باز کنید بیت الاحزان کتب دیگه رو بخونید. حضرت تو خونه خودش گریه میکرد به خاطر مزار ظلمهایی که در حق حضرت شده بود. بعد حکومت اینها میمده میدیده که حضرت صدیق طاهره داره تو خونه خودش گریه میکنه، دقت بکنه. بعد آمده دیده مردم هم دارن میگن که چرا فاطمه زهرا داره گریه میکنه، این سوال برشون پیش اومده. کم
راه داره برای چه؟ باید کفا رو بکنه. وقتی مجلس پیام شادی
جالب میشده که بعضی خانواده ها 5 سال طرف ازدواج کرده میگیم چرا بچه دار نمیشید؟ میگه داریم فکر میکنیم. خیلی جالبه، ما چرا تو اتاقای فکر این افراد استفاده نمی کنیم؟ همین داره فکر که بچه دار بشن یا نشن. بعد حالا جالب داره میشه به تک فرزندی، یه سری خانواده که تک فرزندی هستن، یعنی در آینده این بچه های دو فرزندی اگه دختر بسن باشن کلن دیگه در آینده کتاب جامعه فرهنگ باید نفت باجنا و حفظ هست بشه. تو مگرد که کسی نمیشه که باجنا یا نیشه قربانه میگم نه اگه باجنا مامین نمیشه، ولی در آینده اصلا ما چیزی به نام باجنا نداریم دیگه. یعنی واقعا شما نمیم خانواده که دختر یا پسردن که باجنا نداریم، اونا که تک فرزن دارن که اصلا خیلی چیز دیگه کلن قدم چیز. یعنی ما فرزن دیگه مثلا میگیم عبو نمیدونی چه شاید یه محصول یه مال شرکت مثلا چیز آیت سازا چند دارم جایی مثلا مثال دارم اینا دیگه با تکیل آینده این گونه هست. یعنی خیلی خطر بدی هم هست. ببینید شما با این مسئله تک فرزندی دو فرزندی وقتی مواجه هستی قدیم بابا اگه میرفت مثلا یه دونه هندونه کوچیک میورد این باید ده قسمت میشه به همه جوجه های کیه یه خود از هندونه تو دهنه شده بوده. الان این هندونه دو قسمت میشه، اگه یه نفر باشه یه قسمت میشه هندونه مالو یه نفر. شما الان وقتی قدیم از بابا بابا مخواد بخره که مثل حالا اینقدر تنوع نداشت واقعا میرفت پنج تا از این پلاستیکا پیدا میکرد با پنج تا چوب میداد به اینها میگفت نوبتی با هم با چوب میزنی دو تا تو میدوی واقعا هم همینطور این میزد به این لاستیک میگشت میدوی تو کوچه با چوب خطر میشد او یکی. یا من یادمه یه گاری چوب بود زیرش بولبرین بود یادت شما این گاریا رو یه نفر سوار میشد یه نفر هول میداد بعد نوبتی بود نوبت او یکی بود که این سوار میشه او هول بده یادت آقای رزه اینجوری ها بود. الان بابا و مامی میرن برای این دوتا بچه چی میخوای عزیزم؟ میگم من موبایل میخوام. باور بکنید من بعضی بچه های 7-10 ساله رو دارم میبینم که وقتی موبایل میبینم به دستشون قفته میخورم، چون موبایل خودم اصلا در مقابل اینا خجالت آوره. یعنی من میترسم موبایلم رو درم به این نشون بدم بگه تو خیلی عقب افتاده هست بچه 7-8 ساله موبایل داره 2 میلیون تومن یه کپون دارن 1 میلیون تومن موبایل ما پرده. یعنی اگر دوزه به دوزه بعدم میاره به من شکایتم میکنه از بد و در که این همچین چیزی رو گذاشته من دوستم بستم طلب شد موبایل داره 1 میلیون تومن بچه 8 ساله بعد میگه دیگه چی میخواد؟ میگه دو چرخه میخوام. میاد تو همین خیابون یه دو چرخه براش میخرم. دیگه چی میخوای پسرم یا دخترم؟ میگه من نمیدونم فلان مدرسه اینجا که رفتم به من ناظمش مثلا به من قدم دست اینجوری نگاه کرده من این ناظم رو دوست ندارم. میره بچهش مدرسه غیر انتفاعی میبینه که ناظمش همش داره میخند اما اینجوری دنجور داره میخند ده میلیون میدی به خاطر خنده این ناظم که این گرفتار این بچه اینجور خودت داری این کار رو انجام میدی. وقتی که این بساط پیش اومد این ببینید دیگه کار این بچه در 13 سالگی یا 14 سالگی به یه جایی میرسه شما بهش میگی چی میخوای بابا جون دیگه برات میگیرم میگه فقط منطقه ریاضت جون میگی دیگه هیچ یه نه به موبایل راضی نه هر چیزی براش خریدی اشتباه این اشتباه است. من بچه های بوده اومدن مثلا تو عید در آوردم یه 2000 تومانی نو بهش دادم گفتم عزیزم 2000 تومانی گفتم بگی 2000 گفتم من به درد نمیخوره گفتم جام گفت به درد نمیخوره گفتم بچه گفت من رفتم از خونه خواهم پدر بزرگم 50,000 تومن اون یکی مادر بزرگم 60,000 تومن اون یکی داییم 40,000 تومن تو مدید 2,000 تومن چون هیچ نفسانگی میشه 3%. میگه فقط رهبری رو میخوام، میگه هیچ کاریش نمیتونی بخواه چکاش میخواه. ببین اینا رو باید از کوچیکی بچه وقتی میخواد تربیت بشه باید انسان دقت بکنه. بچه هرچ گفت من همینو چهر، چون شما دوتا بچه نیستیم، مادرها رو نشستن تو خونه، میگه آقا چی؟ میگه که آقا این شما که دیگه سرده بذاری زمین همین دوتا بچه رو داری، همین یه بچه رو داری، هر کاری میخوای بکنی برای این رو و این اشتباهه، این خیانت به این بچه. مدارس غیر انتفاعی بسیارشون دارن به بچه های من و شما دارن خیانت میکنن، یه مسلمی من بارها اینو بی‌پرده گفتم و جدی دارم بهتون میگم، نه همشون، خیلیشون دارن این کار رو انجام میدن. نتیجه شما تو جامعه داری میبینید ما امروزه افراد تحصیل کرده دیپلم‌دار، مدرک دار، لیسانس دار، دکتری زیاد داریم، باسواد خیلی کم داریم، هنرمند واقعی که بتونه کار درست انجام کم نداریم. اینا نتیجه کارهایی که خودمون کردیم داره به سر میره. اینا رو به دولت و نظام و اینا چندان کاری نداره، درسته یه سر خطش به دولت و نظام باید، ولی همش اینجور واقعا نیست. شما باید بچه رو تربیت کنید، من موبایل فلان میخوام، من نمیخوام، من فلان میخوام، من شام نمیخورم، نه بالاخره دو شب که نخورد شب سوم مجبور میشه بیاد بشینه شامایی دیشب شام بخوره، مشکلی نداره، نه کتکش آدم میزنه، نه ندارم باهاش برخورد فلان میکنه. ولی اینکه هرچی میخواد مادر بچه‌م بگه فقط همینه، هرچی میخوای برای همین دیگه خلاصه میکنی، این بچه خیانت، این بچه واقعا دارم حال من نسبت به تو میذارم، شما میخندید ولی واقعا به سن 18 سالگی برسه این دیگه چی میخواد برای شما بگه؟ ماشین صفر فلان میخواد به پدرایی هم دیگه راضی میگه ماشین فلان من میخوام بگیم بده صفر فلان. اینا دارن میگن بچه‌ها که من دارم به شما میگم. ببینید نسل جوان ما الان رسیده به اینجا ازدواج میکنه، میگه ازدواج نمیکنم، میگه برای چی؟ میگه خونه میخوام، تا خونه نشته باشه ازدواج نمیکنم. خونه رو کی باید بخره؟ میگه بابا. بابای هم چی میگه آخه برای چی من باید بخرم؟ برای به بابای بایستن که میخواستی من رو نزدار، آخه بابا همین نزدهیدگی شده، ولی این باید که میخواستی من رو نزدار، حالا که زایدی باید برای من بری یه دونه خونه هم بخرم. نمیشه اینجوری، این کار رو ببینید روندی که ما شروع کردیم نتیجهش هم داریم. تربیت بچه یک اصولی داره، بارها من گفتم اگر کسی میخواد واقعا با این اصول از زمان بارداری و قبلش حتی قبل از ازدواج میخواد آشنا بشه، بهترین کتابش کتاب آشنا فلسفیه کودک نوشته ایشون و تربیت کودک نوشته ایشون، بهترین کتاب البته کتاب دیگه هم بالا نوشته شده در کنارش از مسائل تربیتی و مطرح کرد. یه خدمات بلند دیگه بفرستید. حجت خدا خالی نمیماند، پس از عروج حضرت عیسی به آسمان تا زمان بعثت پیغمبر که حدود 500 سال فاصله بوده حجت خدا بر روی زمین چه کسی بود؟ حضرت عیسی علیه السلام در روایت داره که 12 حواری داشت. حواری یعنی یاران که میگن حواریون، حواریون عیسی یعنی یاران عیسی. اینا بعد از حضرت عیسی بودن، وظیفه هدایت مردم بر عهده داشتن، اینا هم جانشینانی داشتن، اونا وظیفه هدایت مردم بر عهده داشتن و عرض به خدمتتون که اینا وزیر بودن، یعنی وکیل وزیر به قول معروف بودن، این کار رو انجام میدادن. شما میدونید که قضیه اصحاب کهف هم بعد از عروج حضرت عیسی صورت گرفت، زمانی که ایمان مردم متوسط شد خداوند نذاشت که اینا از بین برن. عنوان حجت خودش اصحاب کهف کسانی بودن که تعلیمات واقعی رو دریافته بودن و اینها سالها بعد دهها سال بعد از عروج حضرت عیسی اتفاق اصحاب کهف افتاد، دوباره مردم جون گرفتن تا زمانی که گذشت بعثت پیغمبر رقم خورد و کلید خورد و پیغمبر مفقود شد. هیچ وقت خدا نمیذاره زمان زمینش از حجتش خالی باشه. این هم یکی. دو سه تا سوال دیگه هم بگم کوتاه رو عرض بکنیم. در قرآن آن از اولی بخونیم، آیا با توجه به لقب حضرت زهرا ام ابی عایشه نقش تربیتی در پیامبر داشتن؟ خیر، ایشون پیامبر رو تربیت نمی‌کردن، پیامبران همه زیر نظر خدمت 1400 ساله برای در واقع آمین پیامبر. اما خیلی جالب یه فیلم های تلویزیون نشون میده مال زمان هیتلر، خیلی جالب وقتی فیلم های دیگر داره خیلی این آفر بیشترش برای این جنس بخواد نشون میده کلیسا با متفقین بر علیه هیتلر اینا همکاری میکردن که هیتلر رو ساقط کنن. شما اون فیلم ها رو ببینید، حالا چند وقت تلویزیون حتی دیگه نشون نمیده، حالا فیلم های خارجی خود چی شده دیگه نمیده، حالا چند نشون نمیده. تمام کلیسه هایی که مورد 2000 سال پیش بوده، ببینید زمان حضرت عیسی بوده، تمام راهبه های بن کلیسا همه با مقنعه و چادر مشکی یا سفید هست. خیلی جالب فیلم ساخته، حتی آلمان مثلا ساخته که نشون بده اینا مثلا چجوری همکاری میکنن بر علیه هیتلر. شما دقیقا مثلا مجروح جنگی متفقین اردن تو کلیسا همه زنا اونجا ببینید هاشون هم پیدا نیست، دستاشون تا بوج پوشیدن. شما به من میگه من حجاب ما خود رو در بردیم، حجاب تو فیلم های سینمایی هالیوود مال زمان حضرت عیسی رو داریم که راهبه ها همه حجاب داشتن. راهبه ها از کجا گرفتن؟ تمامشون الان هم معتقد درستان حضرت مریم حجابش چادر بوده و خود یهودی ها میگن الان هم یهودی ها میگن که با چادر اینا داخل مسجد الاقصا و بیت المقدس میشدن برای خدمت به مسجد، بیرون هم اینا چادر داشتن. خیلی جالب ترش اینه که تمام زنان زردشتی ما در گذشته حجاب داشتن، یهودی ها حجاب داشتن، مسیحی ها هم حجاب داشتن، هنوز هم تو کلیسا های قبل هنوز حجاب هست، بی حجاب نیست. این که شما داری میبینی از مسئله حجاب کاسته شده با تبلیغات دشمن رسیده به اینجا که شما داری میبینی مثلا قبل به این فاجعه رسیده و اینجا حجاب بوده، حجاب این چیزی که ما برده بشیم از خود برده بشیم. خب آیا اگر حضرت زهرا در شمال پوشش اون مثل زنان محجبه شمالی آن زمان نبود؟ ناخه حضرت زهرا نگاه میکنه بیده خدا چه پوششی میکنه، نه اینکه رسم جامعه ما چیه، عرف جامعه ما چیه. حجاب به عرف و رسم نداره، حجاب یک عمل عبادی مثل نمازه. ما نماز نمیدیم که برادران شمالیمون توی رشت و گیلان اینا چجوری نماز میکنن ما اونجوری نماز بکنیم، باید نگاه کنیم این نماز خداوند خالقه چجوری دستور داده. نماز چجور؟ حجاب هم مثل نماز، حجاب هیچ فرقی با نماز از نظر عبادت، هر دو عبادت. حجاب همون حضرت زهرا نگاه میکنه اگه الان تو شمال بود، توی بوشهر تو جنوب کشور هم حضرت بود، نگاه میکرد بیده خداوند چه دستوری راجع به حجاب بده. حجاب یعنی اینکه شما موی سر پوشیده باشه، آرایش نداشته باشی، دست ها تا مچ پوشیده باشه، گردی صورت فقط باز باشه، حجم بدنت هم پیدا نباشه، میشه حجاب. حالا بخواد چادر باشه، بخواد فرشی باشه، مانتوی گشاد باشه. ولی بدبختی اینجاست که ما الان مانتوی گشاد کسی تولید نمی کنه. زنهای ما میخوان برن مانتو بخرن، حتی برای زیر چادر بخرن، باید سر تا مغازه رو با کنوزش برن بگردن تا به سایی مانتوی درست های پیدا کنن. یه چیزای عجب بجب مانتوی خوب باشی، مانتوی نمیدونم گوره خرید، مانتوی نمیدونم کرگدنی، مانتوی نمیدونم اقابی، مانتوی کلاقی، بابا اخو اینا یعنی چی؟ تو مملکت اسلام یه مانتو میخوان تن زنشون بکنن، تن ناموزشون بکنن، باید صد تا مغازه برن آخر سفارش بدن اینجا بدوزه بگن آقا تن بچه زنش رو گفت طرف بده. این اشکالات هست تو کشور و الا حجاب یه عمل عبادی. بعد اینجا ایشون نوشته که چون پوشش زنان مؤمن در آن زمان مثل حضرت زهرا بوده، مثل ام سلمه و گزارش نشده که متفاوت از اونا بوده، خود ام سلمه هم چادر داشته، حتی عایشه و حفصه اینا چادر داشتن. حالا نگاه نکنید خلیفه دوم و اول اینا اون کارا رو انجام دادن، ولی خود اینا رو چادر خیلی حساس بودن. الان اگر شما برقع میبینی در میون خواهران اهل سنت، برای اینکه حتی وهابیه و اهل سنت برقه خیلی حساسن، برقه یعنی چیزی که رو صورت میزنن، جنوبی های ما تو بندر عباس میزنن. اما شما امارات برید با همه فساد و فحشایی Thank you.